بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به درمان با سوره حمد است، با فاتحه الكتاب است، درمان با قرآن، درمان با فاتحه الكتاب. این سه درمان در عین این که قدیمی هست جدید است. امروز درمان با قرآن به عنوان یک درمان و یک داروی مستقل شناخته نمی شود. یه چیزی میگن درمان با قرآن، خیلی شایع و معروف نیست. استقلالیت در تأثیر برای او قائل نیستن. این خودش یک درمانگاه است و یک بیمارستان است، درمان با قرآن. و مهمترین درمان است، من لم یشفه القرآن فلا شفاه الله. و کسی که قرآن شفاش نکند هیچی دیگر خوبش نمی کند. کسی که سوره حمد خوبش نکند هیچی دیگه خوبش نمی کند. از خدا می خواهم، پیامبر می فرماید که از خدا می خواهم که خوب نشود. پس این خودش یک درمانگاه است، یک درمان مستقلی است و فی نفسه ارزش و اعتبار زیادی در فاز درمان دارد، ولی در خارج اینجوری نیست. نه کسی تخصص درمان با قرآن دارد، نه جایی وجود دارد در این کشورهای اسلامی با قرآن درمان می کند. بله در خارج هست، در آمریکا یا مؤسسه ایست که مدیران اونا مسیحی هن، ولی مردم را با سوره یاسین درمان میکنه. این ایمیلش برای من آمده. مردم را، یه مؤسسه کامل کارش اینه، مردم را با سوره یاسین درمان میکنن. ما خیلی عقبیم، ما صبر میکنیم اونا به ما این چیزا یاد بدن. این ایمیلی که برای من فرستادند و نوشتن ما مؤسسه انرژی درمانی هستیم و مردم را با سوره یاسین درمان میکنیم، این به منزله فش بود. خیلی ناراحت شد که ما باید این چیزیست که دین ماست و ایمان ماست و علم ماست اونها به ما بیاموزند. خیلی برای من سخت بود. علی حال امروزه ما نداریم یه مرکزی، یه مؤسسه ایست که با قرآن درمان کند، ولی آمریکا داره. خیلی بد است، خیلی عقبیم ما. اینا اعتقاد پیدا کنن به سوره یاسین و خود را با سوره یاسین درمان کنند، ولی ما این کار را نکنیم. ما هم چه مرکزی هم چه مؤسسه‌ای نداشته باشیم. قرآن و درمان با قرآن و سوره حمد خودش یک درمانگاهی است، خودش یک مؤسسه‌ای است، خودش یک ساختمان عظیمی است در پزشکی اسلامی است. این درمان درمان حقیقی است، ما به عنوان درمان حقیقی تلقی نمی کنیم. حالا رسیدیم به بحث سوره حمد و راز قدرت و قوت این سوره است. چه رازی دارد؟ این سوره چه رازی داره که درمان است و قوی ترین درمان معرفی شده؟ من لم یشفه الحمد لم یبرئه شی، چیزی خوبش نمی کنه. یعنی سوره حمد قوی ترین درمان، اگر کسی حمد خوبش نکنه داروی دیگری خوبش نمی کند. قوی ترین درمان است و مؤثر ترین درمان سوره حمد است. حالا این چه رازی دارد؟ این سوره حمد چه چیزی سبب شده که این سوره حمد این قدرت داشته باشد و این اثر داشته باشد؟ اینها را بحث میکنیم. اولین چیزی که مطرح است این است که سوره حمد جزء قرآن است، یا پاره ای از قرآن، بلکه انقدر مهم است که خداوند او را در مقابل قرآن قرار داده. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ما سوره حمد به شما دادیم، خداوند منت میذاره بر پیامبرش، ما سوره حمد به شما دادیم و قرآن عظیم است. ببین در مقابل قرآن قرار داده، معادل قرآن قرار داده است. این خودش حالا جزء قرآن، پاره ای از قرآن، در عین حال هم عدل قرآن است و در مقابل با قرآن. خب عرض شد که قرآن درمان است. راز قدرت قرآن را خوندیم. حقیقت نوری دارد قرآن، حقیقت موجی دارد قرآن، تا جایی که اهل آسمان این نور را میبینند مانند این که اهل زمین ستارگان آسمان را ببینند. چگونه ما ستارگان را میبینیم؟ در حال درخشش است. اینها قاری قرآن و قرائت قرآن را به همین شکل و به همین درخشش میبینند. حالا یکی از رفقا دیروز میگفت یک کتابی در شوروی منتشر شد که دوربین هایی درست کردن این نورها را میبیند، انسان هایی ازشون عکس میگیرند قبل از رفتن به مسجد یا کلیسا، بعد از بیرون آمدن از مسجد و از کلیسا عکس ازشون میگیرن، وجود نورانی دارن، نور دارن. قرار بود کتابش امروز برام بیاره. هر چی علم داره پیشرفت میکند، این مطالب اسلامی، مسائل دین ما واضحتر میشه، اثبات میشه. پس این که قرآن که روایات میفرماید کسی که قرآن میخواند ازش نوری برانگیخته میشه و درخشش میکند که اهل آسمان میبینند، حالا اینها را ثابت کردن که این نور اهل زمین هم میتونن ببینن. حالا یه حال این درمان با قرآن رازهایی داشت، رازهاش قبلا خوندیم. حالا فاتحة الكتاب علاوه بر این است که جزء قرآن و اون رازهای قرآن و سر قوت و متانت قرآن را دارد و چیزهای اضافی هم دارد. اولین چیزی که مطرح است این است که سوره حمد دارای اسم اعظم است. اسم اعظم خداوند تبارک و تعالی در این سوره وجود دارد، منتها به شکل مقطع، پیوسته و پشت سر هم نیست. حروف اسم اعظم، اسم اعظم یه اسمی است، حروف اسم اعظم در فاتحة الكتاب وجود دارد، منتها به هم نچسبیده است، متفرق است. پس چون دارای اسم اعظم است قدرت دارد، چون دارای اسم اعظم است درمان است، اسم اعظم اسمی است که انسان این اسم را بر زبان جاری کند، میتواند هر کاری که دلش میخواد بکند، میتواند از یک نقطه زمین، از شرق زمین به غرب زمین با یک چشم به هم زدن منتقل بشه. جریان اون وصی حضرت سلیمان که قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، من عرش بلقیس را با یک چشم زدن بلکه کمتر، با یک پلک زدن من برای شما حاضر بکنم. کسی است که علمی از کتاب داشت، کسی است که اسم اعظم بلد بود، با یک چشم به هم زدن بلکه کمتر، با یک پرک به هم زدن و کمتر، قبل ان یرتد الیک طرف، قبل از این که پلک بزنی، من عرش بلقیس را برای شما میارم. این اسم اعظم است و این قدرتی که دارد و این چیزی است که از رازهای هستی است و از رازهای این جهان، که این رازهایی در این جهان نهفته است و رازهایی در این هستی نهفته است که پیش رفت علم یواش یواش بعضی این چیزها را داره کشف میکنه و در آینده ممکنه به بعضی بیشتری، به چیزهای بیشتری هم برسه و دسترسی داشته باشد. حالا یعنی در قدیم مثلا رفتن از مشهد به مکه ماها طول میکشید بر اثر پیشرفت علم، حالا رفتن از مشهد یا از مثلا از اصفهان به مکه شده یک ساعت دو ساعت. چه چیزی فرق کرده؟ اونی که فرق کرده علم است. قبلا علم نبود، الان علم است، علم زیاد شده، علم پیشرفت کرده. چیزی است که با سه ماه یا چهار ماه یا حتی بیشتر قبلا طی می‌کردن، الان با یک ساعت دو ساعت. اگر علم پیشرفت کند و انسان به اسم اعظم برسد، میتونه این راه را با یک پلک به هم زدن طی کند. نیاز به پیشرفت علم دارد. حالا خواه علم کسبی است که ما میشناسیم، تجربه و علم کسبی و مکتسب است، خواه اون علم الهی که مخزون نزد انبیا و اوصیاست. علی حال این علم اگر پیشرفت کند، انسان میرسه به جایی که شرق تا غرب زمین با یک پلک به هم زدن منتقل میشه و میرسه. سوره حمد از این راز قوت و قدرت خودش را میگیره. سوره حمد اگر این اسم اعظم پیوسته بود در سوره حمد، به هر چیزی که انسان میخواهد میرسد، ولی چون این پیوسته نیست و متفرق است و مقطع است در سوره حمد است، باید 7 بار بخونیم تا خوب بشیم، باید 70 بار بخونیم تا این قدرت را داره، این قوت را داره. این اسم اعظم و مقطع اگر ما را با یک پک زدن به نقطه های دور زمین نمی رسوند، یا کارهایی که چیزهایی که می خواهیم با یک پلک به هم زدن به دست نمیاریم، ولی این مقدار قدرت دارد که ما اگر سوره حمد را 7 مرتبه بخونیم یا 70 مرتبه بر اساس روایات بخونیم، به اونی که می خواهیم درمان است و شفاست و خوب شدن است می رسیم. این هم قدرت اسم اعظم مقطع، اسم اعظم متفرق که پیوسته نیست و هم چسبیده نیست. دلیلش هم این روایت است که شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال از امام صادق با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنند که میفرمایند اسم الله الاعظم مقطع فی ام الکتاب، اسم اعظم خداست در سوره حمد متفرق است و مقطع است. این راز اول بود. راز دوم سوره حمد این است که بسم الله دارد. البته در این است که بسم الله جزء تمامی سوره قرآن هست یا جزء سوره حمد فقط این بحثی است بین علما اختلاف. بنابر این قول که بگیم سوره این بسم الله یه آیه ای از سوره حمد است، در بقیه سور نیست، جزء باقی سوره ها نیست، ولی جزء سوره حمد است. بنابر این قول راز قوت و قدرت سوره حمد بسم الله بود داشتنش. چون بسم الله دارد این قدرت شفا و درمان را دارد. بسم الله چون خودش فی نفسه یک قدرتی داره، یک قوتی داره، یک رازی داره که بعدا خواهیم خوند. علت و سوم و راز سوم این است که این چیزی است که در روایت بیمار شدن امام حسین صلوات الله و سلام علیه آمده که جبرائیل فرموده، مثلا به پیامبر فرموده که امام حسین را با سوره حمد درمان کن. چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی هر سوره‌ای که نازل کردند، نازل فرمودند، فا داره. به استثنای سوره حمد فا نداره. هر سوره‌ای که نازل فرمودند فا داره. ولا تكون الفا الا من علتين. فا به خاطر یک مشکل. در حقیقت فا منشأش یک مشکل است، از یک مشکل و یا آفت است. کل فائن من آفت، عبارت دقیق روایت اینه، هر فایی از یک آفتی است، از یک مشکلی، از یک بیماری است. کل فائن من آفت. چرا سوره حمد درمان است؟ چون فا ندارد. چرا سوره های دیگر درمان نیست، مثل حمد نیست، چون فا دارد؟ حالا این وجود این فا چه خصوصیتی داره؟ این مقدار از این روایت ما استفاده می کنیم که وجود فا مانع میشه از درمان بودن اون سوره است. وجود فا مانع از درمان بودن، وجود فا مانع از این که این سوره شفا بشه مانند سوره حمد، یا لااقل مانع میشه از این که سوره درمان هر دردی باشه مانند سوره حمد. چون سوره حمد درمان هر درد و هر بیماری است، ولی بقیه سوره ها درمان هر درد نیست. چرا؟ چون فا داره. حالا این کلمات را ما چی معنا کنیم؟ احتمالاتی در این مسئله. یک احتمال این است که کلمه فا یک آفتی به دنبال دارد، یا منشأش از یک آفت است، پس ملازمه با یک آفت، ملازمه با یک بیماری، ملازمه با یک معلولیت، و در نتیجه بودن این فا کافی است برای باقی ماندن بیماری است و برای ماندن بیماری است، یا لااقل باقی ماندن یک بیماری است. پس ولی نبودش در سوره حمد اجازه نمی دهد که یک بیماری باقی بماند، چون منشأ آفت، ملازم آفت در سوره حمد نیست. این یه احتمال در مسئله. احتمال دوم در مسئله این که می فرماید و ان الفا لا تکون الا من آفت، فا به خاطر منشأش یه آفت است، مبدأش یه آفت است، معلول یک آفت است. اگر این را معنا کنیم، معناش این است، یعنی احتمال دوم در مسئله این است که بگیم احتمال دوم بگیم لا تکون الا من آفتن، یعنی لا تقی الا من آفتن، یعنی این فا فقط سبب می شود که یک بیماری درمان بشه. اگر در این سوره دو تا فا وجود داره، یعنی دو تا بیماری درمان می کند. اگر 10 تا فا وجود داره 10 تا بیماری درمان می کند. ولی اگر فا نداشته باشد، این معناش این است که تمام بیماری ها را می تونه درمان کند. این راز سوره 7 است، درمان است از تمام بیماری ها. چون اینجور نیست که فا داشته باشد و فا درمان یه بیماری است. این احتمال دومی در مسئله، ولی احتمال اول قوی تر است. علی حال این که فا، حالا این چجوریه، فهم این روایت به چه شکل است، این فا چه کار میخواد بکند، جلو درمان میگیره یا درمان است، درمان یه بیماری است. ولی ظاهر روایت این است که منشأش از یک بیماری است، منشأش از یک آفت است و از یک معلولیت است، بلکه ملازمه با یک آفت و ملازمه با یک معلولیت، و در نتیجه نفی عمومیت میکنه. قرآن فی حد نفسه و فی حد ذاته درمان است، میخواد تأثیر کند، ولی وجود فا مانع است، چون خودش ملازمه با یک معلولیت و ملازمه با یک مشکل. علی حال ما قبلا خوندیم که کسی که 100 تا آیه بخوند و بعد دعا کند خوب میشه. 100 تا آیه خوندن سبب خوب شدن است. خب حتما این 100 تا آیه فا دارد، یا لااقل خیلی هاش فا دارد. بعدن خواهد آمد سوره یاسین درمان همه بیماری هاست، ولی فا هم دارد. علی حال این، حالا فهم این روایت و درکش خود نیاز به تأمل دارد. مراد چیه؟ علما هم احتمالاتی در مسئله مطرح کردن و اون این است که فرماید فا همیشه بین شرط و جزا واقع میشه. ان جا اک زیدون فاکرمه، ف بین شرط و جزا، شرط میشه علت، جزا هم میشه معلول. فا بین علت و معلول واقع میشه، فاصله میاندازه بین علت و معلول. قرآن اگر درمان است، وجود فا مانع است تأثیرشه. قرآن علت است، ولی فا مانع است تأثیره. بین علت که قرآن است و معلول که درمان است و شفاست، فاصله می اندازد، وجود فا مانع است. یه عده اینجوری میگن، یه عده دیگر میگن فا در کلمه فی، یعنی کلمه در، آمده در حرف جر، حرف جر فی. فا در کلمه فی یعنی در. بیماری هم در انسان است، در وجود انسان است. این فی سبب میشه که بیماری در وجود انسان تحقق پیدا کند. فا به این جهت مانع، چون خودش سبب تحقق بیماری و وجود این احتمالی در مسئله. یه احتمال سومی فقها در این مسئله میدن، میفرماید که ما تتبع کردیم، دیدیم کلمه فا و حرف فا در کلماتی که معانی بدی دارد وجود دارد، در معانی شر وجود دارد. مانند چی؟ مانند مانند فساد، مانند فنا، مانند فوت، مانند فحشا، مانند فقر، مانند امثال اینا. فیروز حالا برای هر چی کلمه بد فا داره، فساد و فنا و فقر و فحشا و امثال این هاست. بعضی ها اینجوری میگن، ولی این احتمالات خیلی قوی نیست، قابل تکیه نیست. چه بسا کلمه فا در بر حرف فا در کلمه خوب وجود دارد، در کلمات خوب وجود. این اضطراد نداره. در بحث اصولی ما میگیم اینجا اضطراد وجود نداره. اینجور نیست همیشگی. چقدر کلمه خوب فا داره، فضل است و فرض کنید که فوز است و فاضل است و امثال این هست. علایهان فرد است و خیلی علادم. ولی خب ها بله، اینا میگن که ما بیافتیم که کلمات بد کلمه حرف فا داره، مانند کفر و نفاق و فقر و فحشا و اینا میشمورن، یه مقداری از این کلمات میشمورن. اگر کسی هم بشینه و جمع کنه خیلی کلمات خوب هم درش کلمه فا وجود دارد، نمیشه روی اینا حساب کرد. این بحث تمام شد. راز چهارم قدرت و قوت سوره حمد این است که خداوند می‌فرماید من این سوره را بین خودم و بنده خودم تقسیم کردم. نصف بله. اون احتمال اولی است که تقویت شده که فام منشأش و ملازم است با یک آفت و یک علت است و در نتیجه نفی عمومیت میکند نه نفی درمان. اونی که در سوره حمد چون فا ندارد و امتیاز دارد و از دیگر سوره ها عمومیتشه، او درمان هر دردی، ولی هر فایی ملازمه با یک مشکل و یک درد هست. پس سوره های دیگر درمان است، منتها همه بیماری ها را درمان نمی کنند به خاطر وجود فا. حالا باید بگیم درمان است، منتها باید استثناء کنیم چند تا فا داره، باید چند تا درم بیماری را استثناء کنیم. این بحث سوم بود، راز سوم بود. راز چهارم این است که خداوند تبارک و تعالی می فرماید که من سوره حمد را بین خودم و بنده خودم تقسیم کردم، نصفش مال من است، نصفش مال بندم، نصفش حمد و ثنای الهی است و اعتراف به قدرت خداوند تبارک و تعالی، نصف دیگرش خواستن است و طلب کردن است از خدا. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، این برای خداست. الرحمن الرحیم، این اسم خدا، تعظیم خدا، خدا رحمان است و رحیم است و مالک یوم الدین، این نشانه قدرت خداست که روز جزا مال اوست. بعد می فهمه ایاک نعبد و اینم مال خداست، ولی از اهدنا مثلا شروع میشه که مال بنده است. اهدنا، ما را هدایت کن، در این هدایت همه چی نهفته، همه خیر نهفته، این مال بنده است. بعد خداوند می فرمه پیامبر فرموده، قال الله عز و جل، خداوند تبارک و تعالی فرموده است، قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، فاتحة كتاب بين خدم وبنده خدم تقسيم كدم، فنصفها لنصف إن سورة حمد مال مناس، ونصفها لعبدي، نصف ديگرش مال بنده خدم، ولعبدي ما سأله، وكسي كسورة حمد بخاند هر چي ميخواهد من بهش ميدم، ما سأله. اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، هرگاه بنده بگوید بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل بدا عبدي باسمي، بنده من با اسم خودم شروع کرد، وحق علي ان اتمم اموره، حق است بر من، سزاوار است بر من که امورش را تام و تمام کنم، کامل کنم، و ابارک له فی احواله، احوالش را مبارک کنم، برکت دار کنم. فاذا قال الحمدلله رب العالمین، زمانی که بنده بگوید الحمدلله رب العالمین، خداوند میفرماید بنده من حمد کرد، مدح کرد، و علم ان النعم التي له من عندي، دانست که نعمت هایی که داره از من است. این که از من تشکر کرده، حمد و ثنای من گفته، این نشانه این است که فهمید من نعمتی بهش دادم، نعماتی که داره از من است، تا این که از من تشکر کند. و علم ان دانست ان النعم التي له، النعمت هایی که دارد از من است، و ان البلای التي دفعت عنه، این بلاهایی که از او دور شده به خاطر منت خودم هست. اشهدکم انی اضیف له الى نعم الدنیا نعم الاخره، شما را شاهد قرار میدم من علاوه بر این نعمت های دنیا، نعمت های آخرت را به او میدهم. و ادفع عنه بلای الاخره، بلای آخرت را از او دفع میکنم، کما دفعت عنه بلای دنیا، همون گونه که بلای دنیا را از او دفع کردم و دور کردم. این بحث تموم شد. فاتحه الکتاب ما می توانیم خودش را به تنهایی بخونیم، 7 مرتبه یا 70 مرتبه یا 40 مرتبه یا 100 مرتبه بخونیم و سبب درمان و این وسیله خود را درمان کنیم. روایاتی هم داریم که فاتحه الکتاب به تنهایی نیست، یه ضمائمی داره، یه چیزی دیگه هم را فاتحه الکتاب باید بخونیم یا می شود خوند. این ضمائم را اینجا اشاره میشه. اول اولین ضمیمه سوره اخلاص است. در روایت سریع بخونیم، امام باقر صلوات الله و سلام فرمود من لم یبرئه سوره الحمد و قل هو الله احد لم یبرئه شی. کسی است که سوره حمد و سوره اخلاص درمانش نکند و خوبش نکند، هیچ چیزی خوبش نمیکند. و کل علت تبرئها هاتان السورتان، و هر بیماری و هر علتی این دو سوره درمان میکند. خب ظاهر این روایت این است که انسان یه بار سوره حمد و سوره اخلاص بخوند، این خودش کافی برای تحقق شفا و درمان است، نیاز به تکرار 7 مرتبه یا 70 مرتبه ندارد. البته این احتمال را هم دارد که بگیم این روایت در مقام بیان مقدار خوندن نباشد. شاید هم از این روایت استفاده بشه که حمد به تنهایی درمان است، سوره اخلاص هم به تنهایی درمان است. اما این است که چه مقدار باید سوره حمد بخونیم، چه مقدار سوره اخلاص را باید بخونیم، این روایت ذکر نمی کند. روایت دیگر بیان می کند، می فرماید حمد مخواهی بخونی، خود را با حمد مخواهی درمان کنید، باید 7 مرتبه بخونی، اگر خوب نشدی 70 مرتبه. حالا قل هو الله هم باز ممکنه مثلا 100 مرتبه، یا 5 روایتی داریم 50 مرتبه. 50 مرتبه تعداد دفعاتی که باید بخونیم، چه مقدار باید بخونیم، این روایت ذکر نکرده. ولی ممکنه بله، یعنی علی القاعده باید اونی که در روایت دیگر وارد شده عمل کنیم. این یک زمیمه. زمیمه دیگر معوذتان است. قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. در یه روایتی است که از امام صادق می‌فرماید پیامبر اینجوری بودن، اذا کسل، هر وقت کسل میشد، او اصابت عین، یا چشم زخ، یا کسی را چشم بزند، او صداعون میگرن، بسط یده، دوتا دستشون رو باز میکردن، فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين، فاتحه کتاب سوره حمد و معوذتین را میخوندن، ثم یمسح بها وجس، پس با این دو دست صورتش را مس میکرد، فیذهب عنه ما کان یجد، او بیماری که داره، او چشم زخ، او میگرن، او مشکلی که داره برطرف میشد. این یه روش دیگری برای درمان با فاتحة الكتاب. ولی این شاید همه بیماری ها را شامل نمیشه، فقط این ستا بیماری، ضعف و سستی و کسالت و چشم زخم، بیماری که از چشم زخم باشد و میگرن، این ستا را درمان میکند، عمومیتی ندارد. زمیمه دیگر اذان و اقامه است. روایتی است که ابن بسطام با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، مردی بر ایشون وارد شده از موالی و اصحابشون، و قد و عکم ابتلا به تب سخت شده بود، و قال له مالی اراک متغیر اللون. امام از او پرسید چرا رنگت پریده، چرا رنگت عوض شده؟ فقال جعلت فداك وعكت وعكا شديدا، هي جواب داد که من تب گرفتم، تب شدید، منذ شهرین، یک ماه من مبتلا به تب هستم، به همین جهت رنگم پریده، به همین جهت رنگم زرد شده. ثم لم تنقلع الحمى عني، این تب برطرف نشده. و قد عالجت نفسي بكل ما وصفه الي المترفعون، من خود را درمان کردم به تمامی اون چی که طبیبان گفتن. اون زمان مترفع به طبیب می گفتن، دکترها و طبیب هر چی گفتن من انجام دادم، ولی خوب نشدم. فلما انتفع بشیء من ذلك، هیچ فرقی نکرده، حالا فرق نکرده، برای من نافع نبوده. امام صادق فرمود حل از را رقم یسک، این دکمه های پیراهنت را باز کن، و ادخل راسک فی قمیسک، سرت را در داخل پیراهن قرار بده و اذن و اقم اذان و اقامه بگو و قرع سوره الحمد سبع مرات، هفت مرتبه سوره حمد رو بخون. قال ففعلت ذلك، منم همین کار رو کردم، فورا خوب شدم، که من بسته بودم و باز کردن اون بند را، اون تناب را باز کردند و من آزاد شدم. ففعلت ذلك فکم نمان شدت من عقال. عقال چیزیست که تنابی که انسان با او میبندن، که نه این عقال باز کردند و من آزاد شدم و با نشاط و با حیاییت شدم. علای حال این روایت داله بر این است که هفت مرتبه باید بخوند، اذان و اقامه هم بگه. ما قبلا خوندیم که هفت مرتبه خوندن درمان است، پس اذان و اقامه زیادیه. اذان و اقامه باید چیزی مثلا زائدیست باشه، ولی ما میتونیم این را هم میکنیم که این هم میکنیم بر این است که این یک بار هفت بار خوندن سوره حمد با اذان و اقامه معادل هفتاد بار خوندن سوره حمد است. شاید بتونیم بر این معنا حملش کنیم. خب این یا این که بگیم این در خصوص بیماری های سخت، چون این آقا مثلا میگه من یک ماه به این شکل بودم و هر چی خود را درمان کردم فایده نداشت، پس بیماری سخت بوده. در خصوص بیماری سخت شاید هفت تا حمد کافی نیست، در کنارش اذان و اقامه باشه یا اینکه سوره حمد هفتاد مرتبه بخوانن. این بحث تموم شد. بحث بعدی سوره انعام است. این هم شاید درمان هر درد باشه. سوره انعام سوره است که فضائل زیادی دارد، خواص مهمی دارد. سوره است که ازش تعبیر شده وقتی نازل شده هفتاد مثلا هزار ملک همراه او بوده، یا هفتاد طایفه ملک همراه او بوده. بله اینا در نزولش مشارکت داشتن تا اینکه نازل بشه بر وجود پیامبر. خیلی خوب، پیامبر هم امر فرمودن که این به این سوره اهمیت بدید، این سوره را تعظیم کنید، اهمیت بدید، چرا که این در این صورت اسم خدا هفتاد مرتبه اومده. هفتاد مرتبه سوره اسم خدا در این سوره آمده است. منافعی دارد این صورت. یکی از منافعش این است که جلو پیشرفت بیماری و بر سخت شدن بیماری میگیرد. در روایتی است در فقه الرضا صلی الله و سلام علیه می فرماید اذا بدأت بک علتون تخوفت على نفسك منها. ببین خیلی وقتا اتفاق میفته، انسان مبتلا میشه به یه بیماری، احتمال میده این بیماری سختیه، این احتمال را میده. ممکنه مثلا این بیماری سرطان باشه، ممکنه این بیماری گرفتگی کرونر قلب باشه، ممکنه این بیماری چی باشه، این احتمال را میده. به خصوص اینایی که مردم را درمان میکنن سختترین احتمال را میدن. خب این احتمال را میده، وقتی این احتمال را میده میفرمای سوره انعام بخون که این ترس برطرف میشه و این مشکل به کلی برطرف میشه. اذا بدأت بک علتان، اگر یه علتی یه بیماری در وجود شما شروع کرد به وجود آمد، تخوفت علی نفسی که منها، از این بیماری هراس داشتی، ترس داشتی که تلف میشی با این بیماری، تخوفت علی نفسی که منها، فقر الانعام سوره انعام بخون، فانه لا ينالک من تلک العلت معتکره. اون بیماری سبب هلاک یا سبب مردن یا سبب آسیب جدی نمی شود. اونی که می ترسیدی مبتلا نخواهی شد. این یه روایت دیگری است که ابن عباسطام عن سلامت ابن عمرو الهمدانی قال دخلت المدینه. این شخص به نام سلامه وارد مدینه شدم، می فرمان عرض میکنه که من وارد مدینه شدم. فاتیت ابا عبدالله علیه السلام، آمدم نزد امام صادق، فقلت یا ابن رسول الله اعتللت على اهل بیتی بالحج، من از اهل بیت خودم خلاصه فرار کردم، بهانه کردم حج، من برای حج نیومدم، آمدم مدینه ولی قصد و هدفم حجی، حالا شاید از کوفه یا از جای دیگه آمده، من به خاطر حج نیومدم ولی به خانوادم گفتم که من میخوام برم حج خانه خدا ولی هدفم حج نیست. اعتللت على اهل بيتي بالحج و اتيتك مستجرا، برای این هدف آمدم، آمدم به شما پناه ببرم، مستجرا مستسرا من اهل بيتي، کاری کردم که اهل خونه نفهمن چه مشکلی دارم، من علت اصابتی، به خاطر یه بیماری که مبتلا شدم، و هی الداء الخبيثه، بیماری خبیث. حالا بیماری خبیث در اون زمان ها احتمالاً به جوزام گفته میشه، امروزه به سرطان گفته میشه، ولی در قدیم حالا اختل بیماری سخت، بیماری که درمان نداره و بخصوص اگر چهره انسان را خراب کند، ظاهر بدن انسان را خراب کند، بهش بیماری خبیث میگن. من مبتلا شدم به بیماری خبیث، به کسی هم خبر ندادم، چون بالاخره سبک بشم قایم کردم، این راز را نگه داشتم، به بهانه حج آمدم، آمدم نزد شما پناه ببرم، به شما یک چاره ای برای من بیندشید. امام فرمود قم فی جوار رسول الله، برو در نزد پیامبر اونجا اقامت کن، و فی حرمته و امنه، در حریم پیامبر و در امن پیامبر، و اکتب سوره الانعام، سوره انعام را بنویس، بالعسل، با عسل بنویس، و اشربه و اون را بنوش، فانه یذهب عنك، این مشکل شما برطرف میشه، این مشکل شما از بین میره، فانه یذهب عنك، این بیماری جزام یا بیماری خبیث برطرف میشه. حالا یه حال دو تا روایت داریم، دالس بر این است که سوره انعام بیماری سخت را درمان میکنه، اگر بیماری سخت را درمان میکنه، بیماری های بله آثار را به طریق اولا درمان می کند. اون روایت قبلی هم که هر علتی، هر بیماری که شروع کند و شما از اون بیماری هراس داشته باشید، سوره انعام بخون که این اون چیزی که ازش می ترسی وجود نخواهد آمد. مشکل این سوره انعام، این دوتا روایت از نظر سند ضعیف است، خیلی قابل اعتماد نیست، سندش معتبر نیست. این سوره انعام بود، سوره بعدی سوره یاسین است. سوره یاسین هم برای هر بیماری، علی حال سوره یاسین فضائل زیادی داره، سوره مهمی هم هست، شامل تمام خیر دنیا و آخرت است، برای بلاهای دنیوی، بلاهای آخرتی است، بلکه اسم سوره یاسین سوره نافعه است، یعنی همش نفع است. النافعت القاضیه، اسمش اینه، نافعه قاضیه، قاضیه یعنی بلاها را دفع میکند، تمام حاجتها را برآورده میکند، نفعش این است که بلاها را، بیماریها را دفع میکند، قاضیه یعنی به حاجتها را برآورده میکند، قضا حاجت را برآورده میکند. در یک روایت آمده ان من کتبها، کسی که سوره یاسین را بنویسد، ثم شربها، آبش را بخورد، ادخلت جوفه و الف دواء، هزار دارو در بدنش وارد بکند، و نزعت عنه کل غل و داء، و از او هر مشکلی و هر بیماری بیرون میکند، بیرون میکشد. دیگه اگر اینجا عمومیت داره، اگر عمومیتی ثابت بشه باید بگیم تخصیص هم خورده. بله، عرض میکنم فرقش این است، سوره هم الا و استثناء ندارد، چون فا ندارد، بقیه سوره ها الا و استثناء دارد، هر دردی مگر این درد دیگه، علی القاعده چون فا داره، به مقتضای اون روایت فا، هر فایی یادی استثنایی، حالا هرچند ما را نشناسیم، هرچند ما را نشناسیم ولی استثنایی دارد. البته یه فرق دیگری هم دارد، و اون این است که روایات سوره حمد از نظر سند صحیح و معتبر است، ولی روایات سوره یاسین اعتباری چنانی ندارد. کی؟ فضائل قرآن کلن یه اشکالی اشکالاتی دارد، ولی اگر سندش معتبر باشه مشکلی نیست. بیشتر اشکال متوجه سنی هاست که اون شخصی است که موقع مرگش اعتراف کرد و گفت که من دیدم مردم سراغ کتاب های یونان و فلسفه و این چیزا رفتن، من این فضائل قرآن را وضع کردم تا مردم به قرآن اهمیت بدن، از این جهت اشکال پیدا شده. ولی اگر این فضائل قرآنی در یک کتاب معتبر بیاد، روایت از نظر سند معتبر باشه، مانند سوره حمد، فضائل سوره حمد که روایت شاید متواتر هم باشه به عقیده بنده، اینجا قابل انکار نیست. عرض کردم اینا الان ایشون فرمودن الان موت سو، مرگ سو، آیا بیماری سو هم باشه؟ عرض کردم اینا در تقسیم، در جلد اول در تقسیم بیماری ها، بیماری های شائن و غیر شائن. شائن یعنی این بیماری هاییست که چهره انسان زشت میکنه، اینا سنخش مختلفه، چون اینا یه عقوبتیست، مانند جزام، مانند پیسی و همسار اینا. جنون بله، برای سوره حمد به طالع این خاصیتی داره، ولی این روایت میگه کسل شدن، مال سوس شدن، بیحال شدن و به خاطر چشم زخم، و سومی هم بیگره چشم زخم باره، چشم زخم چون حقیقت موجی داره، موجیه و پرتوی از چشم به اون شخص اصابت میکند و درمانش باید از این سنخ باشه. حالا ببینید امروزه این بحثی برای مطرح نشده، الان امروزه مثل بیماری سرطان که بنده عقیدم منشأش چشم زخم است و رادیواکتیو، منشأش درمانش هم همین سنخه، اگر رادیوتراپی باشه از همین سنخه، اگر شیمی درمانی اونم پرت درمانیست، هر دوی نپرت درمانیست، چون سنخش از اینه. حالا یکی از راه درمانیه که پرت درمانیست همین خواندن سوره است، این پرتو موج دیگه. خب در جامع الاخبار آمده از پیامبر که به حضرت امیر میفرماید یا علی اقرا یاسین، سوره یاسین بخوان، فان فی یاسین عشر برکات، ست برکتی هست در سوره یاسین است، ما قرأها جائع الا شبعه، نیست گرسنه‌ای که سوره یاسین بخوند مگر این که سیر بشه، حالا سیر بشه یعنی خود به خود سیر میشه یا خدا روزی کنه یا قضایی یا چیزی، ولا ظمآنه الا رویه، تشنه نیست تشنه ای که سوره یاسین بخوند مگر این که سیراب بشه، ولا عارن الا کسیه، نیست کسی که برهنه باشه سوره یاسین بخوند مگر این که بالاخره پوشیشی برسه او میرسد، ولا عذبن الا تزوجه، نیز عذبی این سوره یاسین بخوند مگر اینکه ازدواج کند. خیلی از ما میپرسند برای مثلا جوانها، برای پسرها، برای دخترهایی که در وقتن، چیکار کنیم که مثلا اینا خلاصه ازدواج کنند؟ این فرماید که سوره یاسین بخوند، سوره یاسین های مشکل ها بتره. ولا خائف الا امنه، این که نیست کسی که ترسی داشته باشه دارا به هر جهتی مگر اینکه ایمن شود، ولا مریضا الا برأ، نیست بیماری، ببین عمومیت داره، نکره در سیاق نفی آمده دل بر عموم است، نیست بیماری که سوره یاسین بخوند مگر اینکه خوب بشه، ولا محبوس الا اخرجه، نیست زندانی که سوره یاسین بخوند مگر اینکه آزاد شود، ولا مسافر الا وعین على سفر، نیست مسافری که سوره یاسین بخوند به اینکه به او کمک شود به در سفرش، و سفرش آسان شود، ولا قرأت عند میت، سوره یاسین نزد مردهی خوانده نشود الا خفف الله عنه، مگر اینکه خداوند بر او سخت نگیرد. ولا قرأها رجل له ضاله، کسی است که یه چیزی از او گم شده، مالی اموالی گم شده، دابه‌ای چارپایی گم شده، الا وجد طریقها، مگر اینکه راهی که او را به اون گم شده میر خداوند به اون نشون میدهد و میرساند و میابد. این روایت در دو تا کتاب وارد شده، یکی در کتاب جامع الاخبار است که از کتابهای قدیمی ماست، و یکی هم در کتاب دعوات راوندی. در دو تا کتاب منبع اصلیشون دو تاست، البته در بحار هم آمده. این هم عمومیت داره، چون نکره در سیاق نفی است، نکره در سیاق نفی داله بر عمومیت است. زمانی که میگم در خانه مرد نیست، یعنی تمامی مردهای دنیا در این خانه نیستن. ببین عمومیت داره، اگر یه مردی باشه نمیتونم بگم در خانه مرد نیست. خیلی از ناحیه دلالتش هیچ مشکلی ندارد، تنها مشکل این روایتی که خوندیم از نظر سند معتبر نیست، سندی ندارد، سندی برای ذکر نشده تا اینکه ببینیم سندش معتبر است یا معتبر نیست. البته بعید نیست مفادش درست باشه. اینا آثار سوره یاسین چیزی نیست که قابل انکار باشه. اینایی که با سوره یاسین منوسن این معانی را میپذیرن، پس معانیش پذیرفته است. بد نیست استشفا و درمان کردن با سوره یاسین است. سوره بعدی سوره حشر است، برای هر دردی است. میفرماید که بخصوص این آیه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، این جزء قوارع قرآن است. قوارع قرآنی که مسلم است و معروف است، یکی سوره حمد، یکی هم سوره همین آیه لو انزلنا هذا القرآن على جبل است. در آخر سوره حشر، الا چهار آیه سوره حشر است، آخر سوره حشر در در منثور، در تفسیر در منثور آمده انها شفاء من كل داء الا السام، وارد شده درمان هر دردی به جز سام است. البته به این شرط که باید کسی که این سوره را بخواند برای شخصی باید دستش را روی سر اون بیمار قرار بدهد. منتها این روایت هم ضعیف السند است. بعد سوره بعدی سوره قدر است، انا انزلنا، این هم برای هر بیماری و هر دردی است. روایتش ابن بسطام با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمای انه اوصى اصحابه و اولیاءه، امام صادق به اصحاب خودش به اولیای خودش سفارش کردند من کان به علت، کسی که بیماری دارد فلیأخذ قلتا جدیده یا ظرف آبی یا مشک آبی، مشک آبی که بزرگ باشه تا جایی که انسان میتونه او را بردارد. مستقله و شخص بهش میگن قله، یعنی انسان چیزی که میتونه بردارد این بهش میگن قله. فلیأخذ قلتا جدیده، باید نو باشه، حالا ظرف آب باید نو باشه. ولیجعل فیها الماء، آب در اون بریزه. ولیستق الماء، بنفس خودش آب را مثلا از چاه یا از لوله خودش شخصا آب را در اون ظرف بگیره بریزد. ولیقرأ علی الماء سوره انا انزلنا 30 مرتين على زیادیه، سوره انا انزلنا 30 مرتبه بخواند. ثم لیشرب من ذلك ما، از اون آب بخورد. ولیتوضأ، وضو بگیرد. ولیمسح به، بدنش را با او مسح کند. و کل ما نقص، زاد فی، هر وقت کم شد بهش اضافه کند. فانه لا یفعل کلمه یفعل افتاده، لا یفعل ذلك 3 ایام، 3 روز این کار را انجام ندهد. الا و یعافیه الله سبحانه و تعالی، خداوند تبارک تعالی او را درمان کند، خوب میکند. من ذلك دا، از اون بیماری. علی حال این روایت هم از نظر سند راویانش توثیق نشدند، منتها این روایت مانند روایت سوره انعام قبلی در کتاب طب الائمه، و این راویان طب الائمه نوعا طبیب بودند و اهل خبره هستند، تخصصشون قرآن خوانی است و درمان با قرآن است، درمان با دعا و رقیه، درمان با انواع دارو، اینا تخصص دارند. ما قانون داریم که ما میتونیم به اهل خبره رجوع کنیم در هر فنی، به مهندس رجوع میکنیم، به طبیب رجوع میکنیم، به مجتهد رجوع میکنیم، به اهل به لغوی رجوع میکنیم، به اهل فن رجوع میکنیم. اینا هم اهل فنن، علاوه بر این است که این کتاب ذکر کردن که امام این کتاب را دیده و تصحیح کرده و امضا هم کرده امام هادی ظاهرا. پس میشود اعتماد کرد روی این روایت. آخرین بحثمون درباره قرآن بسم الله است. بسم الله که خودش جزء قرآن است و جزء سوره حمد است، این هم درمان است، این هم رازهایی دارد. بله، روایاتی داریم که هیچ کاری انسان اگر بدون بسم الله این کار را انجام بدهد، اون کار سرانجام ندارد، سرانجام خوبی ندارد. روایتی است از پیامبر می‌فرماید که لو قرأت بسم الله، لو قرأت بسم الله تحفظك الملائكة للجنة، اگر بسم الله را بخونید ملائكه از شما محافظت میکنند تا الى الجنة. و هو بسم الله شفاء من كل داء، درمان هر دردی است. البته احتمال اراده پیشگیری هم هست، ولی ظاهرش درمان است. حالا چون ما سخت این را میخواییم بپذیریم، ولی روایت میگه درمان است، ولی احتمال پیشگیری هم هست. روایت دیگری فهم من کتبها و شربها لم يحتج معها الى دواء يصيبه المرض، کسی که بسم الله را بنویسد و آبش را بخورد نیازمند دارویی برای هر بیماری که مبتلا می شود نیست، نمی باشد. این هم گفتیم احتمال پیشگیری، اراده پیشگیری باشه، ولی ظاهر روایت این نیست. ظاهر روایت این است که میگه بیمار بشی نیاز به دارو هم نداری، همین آب بسم الله را بخور برات کافیه. ولی ما میتونیم این مطلب به این مهمی، مسئله درمان مسئله مهمی است، میتونیم با این دو روایتی است که از نظر سند ضعیف است ثابت کنیم. بعید نیست میتونیم ثابت کنیم، زیرا بسم الله خیلی فضائلی داره، روایات اینا فضیلت زیادی برای بسم الله قائل است. یکی از روایات روایت اربلی، یعنی در کشف الغمه، از ابی عن ابی هاشم الجعفری قال سمعت ابا محمد، یعنی بله سمعت ابا محمد بله امام عسکری باید باشه، یقول بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الى اسم الله الاعظم من سواد العین الى بياضها. بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است به اسم اعظم خدا از سیاهی چشم به سفیدی چشم. چقدر فاصله داره سیاهی چشم به سفیدی چشم؟ بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خدا از سیاهی چشم به سفیدی چشم نزدیکتر است. پس این روایات به این معنا زیاده، داله بر فضیلت بسم الله است. تقویت میکنه این دو روایت ضعیف و سندی که داریم، میگه درمان هر دردیه. پس میتونیم بگیم بسم الله هم درمان هر دردیست. البته این احتمال را دارد که بسم الله مراد سوره حمد است، چون علما بعضی قائلن که بسم الله فقط در سوره حمد، جزء سوره حمد، در سوره های دیگر نیست. بعضی عقیده شون اینه، وقتی میگه بسم الله یعنی مراد سوره حمده. مانند این که به شخص میگه شما قل هو الله بخون، یعنی چی؟ یعنی سوره اخلاص است. آیه اولش میگی قل انا انزلنا بخون، معناش این نیست که این آقا فقط انا انزلنا بگه، باید تا آخر سوره انا انزلنا را بخوند. همین انا انزلنا یعنی اول سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم هم اول سوره حمده است. وقتی میگم بسم الله بخون یعنی چی؟ الحمد بخون. هم کانه گفتی قل هو الله را بخون، کانه گفتی قل اعوذ برب الفلق بخون، انا انزلنا را بخون. این احتمال را هم وجود دارد. پس این که روایت میگه بسم الله درمان هر دردیست، یعنی الحمد سوره حمد درمان هر دردیست، این احتمال هم در مقام استدلال و استنباط وجود دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.